بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت دوازدهم.
محمد مهیای رفتن با گله بود که بوطالب او را گفت:
پسرم، خدیجه دختر خبیب تو را پیغام فرستاده است.
محمد پرسید: خدیجه طاهره؟
آری پسرم. دانی که چندی است خدیجه را شوی مرده و از وی مالی فراوان مانده است. خدیجه با این مال بازرگانی می کند و هر سال به شام و یمن کالا روانه می سازد و از آن خطه ها کالا به مکه می آورد. پیشتر او کالاهای خیش را با غلامش میسره روانه می ساخت. اینک اما ندانم چه روی کرده که دل بر این نهاده تا آنها را به دست تو سپارد. دیروز که تو با گله به صحرا بودی، میسره این پیغام را آورده است.
محمد لختی به اندیشه فرو شد و هیچ نگفت. او بیش و کم از خدیجه چیزها شنیده بود، چه خدیجه به نام تر از آن بود تا به مکه کسی او را نشناسد. تاجران شهر می گفتند که به یثرب و شام و یمن نیز جمله تاجران او را شناسند. از آن فراتر وی از نیکان مکه بود. بس کاسبان خردپا که به سفرهای تجارتی خیش به سرمایه با او شریک می شدند یا در اصل با پول او تجارت می کردند. هم بسیار کسان که به گاه درماندگی از وی وام می ایستادند. بدان روزگار که وام دادن به ربا امری رایج بود و خود گونه تجارت به شمار می رفت، اما این آزاد زن هرگز ربا از کس نمیخواست و جز اصل پول خیش چیزی باز پس نمیگرفت. محمد میسره را نیز بیش و کم میشناخت. آن میان سال غلام درشت غواره سیه چرده که آثار پاکی و پرهیزگاری و بزرگ منشی به سیمای پهنش آشکار بود، راستی را که شایسته آن همه اعتماد چونان بانوی بود. چه رخ داده بودم ما که اینک خدیجه دل بر آن نهاده بود تا کار میسره بدو سپارت آشکار نبود. اینها اما بسیار ذهن و دل محمد را به خیش مشغول نمی داشت. آنچه اکنون وی را به اندیشه فرو برده بود حکایت خود با عمویش بود. بوطالب را زندگی بس دشوار می گذشت. وی را هرچند اغلب دست تنگ بود، چندی بود اما که درویشیش شدت گرفته بود. چه او را سال به 50 رسیده بود و 5 داشت. از آن سفر که محمد به کودکی با وی به شام رفته بود نیز دیگر به سفر تجارت نتوانسته بود رفت. از پسرانش طالب را هنوز مال و کسبی آنگونه نبود تا تواند پدر را یاری رساند. عقیل را نیز آن مایه بینایی نبود تا امیدی به وی باشد. هم جعفر خورد بچه بیش نبود. باقی نیز 2 بودند. بدین میانه محمد تا سربار عموی خیش نباشد بسیار کوشیده بود. اون خست چند بز و شتر ابوطالب را به چرا به صحرا می برد. چون چندی گذشت دیگر عمویان و خیشان نیز گله خیش را بدو می سپردند تا به چرا برد. اکنون اما که او را سال به 25 رسیده بود میبایست تا کاری دیگر به دست میگرفت. شاید از آن راه می توانست عموی خیش را دست گیرد و یاری رساند. با این همه سر در زیر بوطالب را گفت: تا شما چه گویید؟ بوطالب با همان بزرگ منشی و وقار همیشه گفت:
هرچند اینک جوانی برومندی و در عقل پختگی پیران را داری، مرا هنوز آن محمد کوچکی و روزی دوری تو را تاب ندارم. نیکم ما چون می نگرم تو را زمان آن رسیده که خیش را همسری گزینی و به زندگانی خود سامانی بخشی. عمویت را هماره این شرم ساری باقی خواهد ماند که او را مالی نبود تا خود بدین کار برای تو پا پیش نهد. باشد که با بهره این سفر توانیم تا بدین مهم دست یازیم. با این همه رأی تو راست، هرچه اراده کنی من نیز همان را پسندم.
بدین سخن بوطالب سیمای همار گلگون محمد گلگونتر گشت. پس سر در زیر گفت: مرا چندی رخصت دهید تا در این باره اندیشه کنم.
اندیشه کن پسرم، نیز اگر تو را رأی بر رفتن قرار گرفت به مهیا ساختن خیش پرداز. امروز طالب را خواهم گفت تا او گله را به صحرا برد.
محمد گفت: سپاس دارم عمو. آنگاه بوطالب را بدرود گفت و از خانه به در آمد. این امری بزرگ بود و او میبایست در آن اندیشه میکرد. پس چونان هماره آنگاه که به خلوت و تنهاییش نیاز بود راه کوه نور و غار حرا را در پیش گرفت. از خدیجه سخنان بسیار میگفتند و جمعی نیز در این راه به عادت عرب مبالغه میکرد.
زنیست بس زیبا، هرچند او را 40 سال عمر است و پیشتر نیز 2 شوهر کرده و از ایشان وی را 3 فرزند است، باز اما خواستاران بسیار دارد. سوای برخی دارایان قریش چونان ابولهب و ابوجهل، جمله شاهان جزیره عرب نیز خواستار پیوند با اویند.
محمد میشنید که برخی از جوانان مکه نیز که به سال بس کوچکتر از خدیجه بودند به هوای دارایی بسیار او یا دیگر سببها سخت خواهان همسریش بودند. خدیجه اما جمله را پاسخ به رد داده بود.
چون کسی بر بام سرای خدیجه می ایستاد، راه یثرب و شام نیک در نگاهش بود. هر عصر نیز خدیجه در آن گنبدین خیمه می نشست و میهمانان همانجا به دیدار وی می رفتند.
تا آنگاه محمد خدیجه را هرگز ندیده بود. این سخنان را نیز این سو و آن سو شنیده بود. هم دانسته بود که بیشک وی داراترین زن به سرزمین حجاز است، بیان که آن خصلت‌های بد دارایان در او باشد.
به بخشندگی و دادرسی درماندگان هیچ کس به پایش نمی رسد.
هم از این رو بود که وی را بانوی قریش لقب داده بودند. نیز آن سان زیسته بود که جمعی خدیجه طاهره‌اش می نامیدند.
وسعت واژه ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که
آفریدگارا با تکیه بر پشتیبانی تو به سفر می‌پردازم. به سوی تو توجه می‌کنم و به رحمت تو چنگ اطمینانم به تو و امیدم به سوی تو و بعدگار در دشواری ها مرا دریافت.
خدیجه خود گوهر شناسی بود که قدر گوهر بیمانند مکه را به خوبی می شناخت.
من اگر گوهر بیمانند مکه را می شناختم و در جستجویش بودم، این بیگمان یادگاری بود که از مادر برایم بازمانده بود. او از آن روز که محمد کودکی خردسال بود، بذری از دوستی در خانه ما پاشید و ما را به انتظار رویش آن واداشت. خاطره آن روز را که مادر حیرت زده و شتابان از کوچه به خانه رسید و آنچه را دیده بود بازگو کرد، هرگز از خاطرم دور نشد. چهره برافروخته و صدای لرزانش را هنوز بیاد دارم.
بیای همسرم، بیایید ای فرزندانم، تا از آنچه دیدم و شنیدم آگاهتان کنم. بیایید که هیچ خبری تا امروز چنین شگفت و حیرت انگیز از هیچ پیشگویی نشنیدم.
ما فرزندان مادرم به اشتیاق گرداگرد او را گرفتیم و پدر نیز در کنار ما نشست تا قصه‌ای که مادر را به آن حال دوچار کرده بود از زبانش بشنویم. مادر گفت:
من بودم و تعدادی از زنان که در گذرگاه محله بنی هاشم ساعتی پیش به گفتگو نشسته بودیم. پس ناگهان محمد به میان آمد و چشم بانوان به قامت او افتاد. رشته سخن از دست آن که سخن می گفت بیرون رفت و همگان خیره او از گفتگو باز ماندند. محمد زود از میان ما رفت، اما هنوز لحظه ای نگذشته بود که مردی دوان دوان از پی او آمد و به جمع ما رسید. پس در حالی که چشم از رد پای کودک آمنه بر نمی داشت، صدا زد:
این بزرگزاده که لحظه ای پیش از کنارتان گذشت کیست؟
یکی گفت: او محمد بود، چشم و چراغ اهل مکه و عزیز بنی هاشم.
مرد که به پیشگویان مسافر میمانست لحظه ایستاد و آنگاه که ما را خیرخواه دید گفت:
سخنی دارم که در میان شما بانوان به یادگار میگذارم. ساعتی است که در حال و کار این بزرگ زاده به دقت مینگرم و نشانه ها را در وجودش سراغ میگیرم. پس اینک تردید ندارم که برای او آینده تابناک مقدر است. او برگزیده پروردگار است و نزد او جایگاهی والا دارد.
خبر مرد پیشگو همه را متحیر کرد. همه می شنیدند و هیچ کس دم نمی زند.
پس هر یک از شما بانوان در این روزهای خردسالی وی را مادرانه حمایت کند، فرزندی همانند او به دنیا خواهد آورد که وجودش از وجود او باشد و در همنشینی و برادری و دوستی با او گوی سبقت را از دیگران ببرد.
جایگاه فرزند آمنه هنوز ما را اسیر حیرت نگاه داشته بود که مرد پیشگو از کودکی دیگر همسان و همنشین او خبر داد. پس ناگهان فاطمه همسر ابو طالب زبان باز کرد و گفت:
من، آری من، او را بر دامن حمایت خواهم نشان و عمویش پشت و پناه او.
مرد پیشگو رو به سوی او کرد و گفت:
اگر به راستی برایش مادری کنی، تو نیز فرزندی خواهی زاد که جز در پیشگاه پروردگار سرفرود نیاورد. نامش بر سه حرف باشد: و آن برگزیده را در کوچک و بزرگ حوادث یاری رساند، تا آنجا که به روی دشمنان شمشیر او گردد و برای دوستان آیینه لطف باشد.
مادر آن روز هر چه را دیده و شنیده بود گفت و با چشمانش راه آینده را نشانمان داد. او این خاطره را بارها پس از آن روز نیز گفت و ما هر بار به اشتیاق همه را شنیدیم. خبر شگفت‌آور آن پیشگوی رهگذر در گذر سالها در کنج دل ما جا گرفت و هر از گاه چهره نشان داد. ما فرزندان مادرم در انتظار دو عموزاده از نسل عبدالمطلب بودیم که خداوند ایشان را برگزیده بود. یکی را می دیدیم و می شناختیم که فرزند آمنه بود و یتیم عبدالله، و یکی را نمی دیدیم که هنوز نیامده بود و در آغوش ابوطالب جا نگرفته بود.
خدیجه بانوی دارای قریش در حالی که چشم امید به آینده امین قریش بسته بود، وی را برای رفتن به سفر شام برگزید و هرچه را داشت برای فروش در بازار آن دیار به او سپرد.
تا خورشید در آسمان فراز نشده بود بایست که کاروان به راه می‌زد. محمد هرچند پیشتر جز یکی سفر به کودکی به تجارت نرفته بود، از آن بس چیزها دیده و شنیده بود و می دانست. بدانجا که خانه های شهر پایان می گرفت، چندی مانده به آن گذرگاه که راه یثرب از آن آغاز می گشت، کاروان اینک رفتن را مهیا شده بود. پیشتر روزانی چند را محمد با میسره و دیگر غلامان خدیجه به بستن کالاها گذرانیده بود. بارهای بس بزرگ از پوست و چرم و پشم طائف، مشک‌ها و خودروگیاهان شفا بخش مکه، آجهای حبشی، نارگیل‌ها و ادویه و بخورهای معطر و گرانبها چوب‌های آبنوس و شمشیرهای فولادی هند، پسته‌های خندان و فرچه‌های زیبا و مخمل‌های لطیف و زیورهای ظریف از طلا و نقره ایران، پارچه‌های رنگ رنگ ابریشمین چین، انبر و مرواریدهای غلطان بحرین و عمان، سمق و سرمه و خضاب و پارچه‌های ریز بافت و کتان‌های ساده و راه راه یمن. جز اینها چند جعبه بود از چوب و آهن و چرم، پر به سکه‌های طلا و نقره ایران و روم. طلاها و نقره‌ها از سکه و زیور جمله به این جعبه‌ها اندر بود، به سرای خدیجه، بدین قرار که چون بارها جمله بر پشت شتران بسته شد، میسره به سرا باز رود و آن جعبه‌ها را با خویش بیاورد. پیشتر محمد ابزار سفر خیش را در کیسه چرمین نهاده بود. دو گونه جامه، یکی ساده میانه راه را، آن دیگر مرغوب تر تا به شهرها اندر پوشد. هم یکی شانه از چوب، سرمدان کوچک با سرمه سنگ، مشک دان مفرقی، تای چند مسواک از چوب، جامی کوچک از برنج تا با آن آب آشامد، روغندانی با روغن بنفشه، سوزنی با نخ و یکی قیچی. سحرگاه عقیل و طالب با گله به دشت رفته بودند. عمویش بوطالب پیشتر به کاری از سرا بیرون رفته بود. گفته بود اما که در کنار کاروان به ودا با او خواهد آمد. محمد زن عموی مهربان را بدرود گفت، هم به مهر دستی بر سر دختر عموی کوچک خیش کشید و با او نیز ودا کرد. فاطمه چون مادری که فرزند دلبند خیش را راهی سفر سازد بیقرار بود، لیک خوش نمی داشت بدین واپسین لحظه ها با گریه خیش خاطر محمد را آزرده سازد. پس بغض در گلو تا حال خیش را بپوشاند، لبخندهی بر لب آورد و تا در سرا او را پسواز کرد. محمد از کوچک در چوبی سرا بیرون آمد و پا به راه نهاد. براهندر ابوالحمیصا بود، وی را نیز گویی در آن کاروان آشنایی بود و به ودا با وی می رفت. ابوالحمیصا خندان محمد را وقت خوش گفت. محمد نیز به تبسم وی را پاسخ گفت. پس با هم همراه شدند.
روزی من محمد را چیزی فروخته بود، پس تا باقی بهای آن ستانم بنا شد دیگر روز پگاه به ابتدای بازار کنار حرم باشیم. این قصه گذشت و مرا قرار خیش از یاد رفت، پس به کاری از مکه بیرون رفتم و تا سه روز باز نیامدم. به سوم روز چون بازگشتم و باز مرا بعدم در یاد نبود، از همون جا که قرارمان بود می گذشتم تا محمد را دیدم. بر سکوی نشسته بود و چشم به راه داشت. تازه مرا اون قرار در یاد آمد. چون به جانبش رفتم و با وی سخن گفتم، دانستم که اون پاکیزه خو جوان اون سه روز به دانجا می آمده و تا شام آمدن مرا انتظار می کشیده است. بس در شگفت آمدم از وفای او و شرمسار گشتم. آنگاه بود که دانستم چرا مردم وی را امین لقب دادند و با همه جوانی آنسان بزرگش می دارند.
آها محمد حبیبی، یا حبیبی، یا حبیبی.
چون بازار به انتها رسید، در بنی هاشم نمودار گشت. بدینگاه محمد ابوالحمیصا را بدرود گفت و از آن در به حرم ورود کرد.
یا حبیبی ارسلت نورا ساطعا لتهدی الانسان، فكنت دوما شافعا تنجی من النیران.
آن صد شتر بارکش و چند شتر سواری کاروان خدیجه با منگوله های قرمز پشمین گرداگرد گوش و سر و گردن پیدا در میانه دیگر شتران کاروان مهیای رفتن بودند. جز میسره 50 مرد از غلامان و مزدوران توانا و کار آزموده و سفر بسیار دیده سر به فرمان محمد داشت. محمد شتران را قسمت کرد و هر 10 شتر را به مردی سپرد. آن 5 شتر که بار سکه و مروارید و طلا و نقره داشتند نیز با میسره ماندند. به سر زدن نخستین شعاعهای خورشید از پس کوههای شرق مکه تپل رفتن کوفته شد. دام دادام دام گاه کود شد. نشستگان برخیزی، ایستادگان شتران به زانو را برپای داری. دان 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 اینک با پسین ودا دان پس بر پشت شتران راه وار صبور خیش نشینی دام شتران به ردیف بر پشت هم دام مهیای رفتن
قریش را رسم بران بود که چون به تجارت به جانبی روان می شد یکی را از میان خیش برمی گزید تا جمله کاروانها را سالار او باشد. پس به راه اندر کاروانیان سر بر فرمان وی می نهادند. بدین سفر از چند تیره قریش بزرگانی همراه بودند. تا به دانجا که مرا در خاطر است از بنی مخزوم عمر پسر هشام بود و از بنو عدی متعم و از بنو نذیر نصر پسر حارث و از بنو زهره احجه پسر حلاج و از بنو لوا ابو سفیان. از بنی هاشم نیز امین سالار کاروان ما بود. این کاروان که محمد راه برش بود از جمله کاروانها بزرگتر بود. هم تنی چند دیگر از بنی هاشم نیز با کالاهای خیش با ما بودند. من با جمله بنی هاشمیان گفتیم که کاروان سالار محمد امین باشد. عمر پسر هشام اما گردن ننهاد. حمزه عموی محمد که از جمله دلاوران و پهلوانان مکه بود نیز بدانجا بود. او چون چنین دید به خشم آمد. پس شمشیر از نیام کشید و به جانب عمر پسر هشام رفت. محمد اما زود پیش رفت و وی را گفت عمو جان شمشیر خیش را غلاف کن. بگذار برفتن ایشان در پیش باشند و به بازگشت ما. به هر رو هر دو از یک قبیله ایم و در هر حال قریش در پیش است.
راه و کاروان مردان و شتران. شتران با بارهای سنگین از کالاهای چین و هند و ایران و حبشه و بحرین و عمان و یمن و حجاز. مردان شمشیر و خنجر بر کمر، هم برخی تیردان و کمان بر پشت و شانه. هوشیار مهیای ایستادن در برابر هر خطر. قطار دراز کاروان شتران با گامهای بلند در بستر خشک راه یثرب رو به پیش داشت. افزون بر 3000 شتر کالاها را بر پشت داشتند و نزدیک 300 مرد به اداره و نگاهبانی آن کالاها بودند. آغازین حزن ابتدای سفر هنوز از سینه های مردان و هم شتران بر نخواسته بود. این از آن سکوت و بی کلامی مردان و آن نگاه های انسانی شتران که هر دم دور می گشت نیک آشکار بود. پیشتاز قافله شتران امر پسر هشام بود. هم نخستین کس نشسته بر شتر او. یاور وی بدین سفر عمار جوان بود، همو که با پدرش یاسر و مادرش سمیه هر سه برده عمر پسر هشام بودند. پس کاروان خدیجه بود چندان بزرگ که پیشتر عرب بدان بزرگی کاروان از یک کس ندیده بود. پیشا پیش آن محمد بر ناقه زرد مو نشسته. از پس این کاروان، کاروانها از بنی هاشم بود و در پی ایشان دیگر کاروانها از دیگر تیرهای قریش.
تا
تکانهای گاهواروار شتران مردان خسته زود هنگام برخاست از خواب را به حالتی خوش غوطه‌ور میانه بیداری و خواب فرو می برد. خوشترین حالت تا در آن رؤیاها و یادهای دور از ژرف‌ترین لایه‌های ذهن سر برآورند و زنده در مقابل چشم جان گیرند. محمد اما چشم و دل بیدار، گاه روبرو و گاه پیرامون خویش را می‌نگریست. دشت آشنای دوست، خاک همدم روزگار شبانی او، به جانب چپ کاروان قراریت بود، همان جا که محمد اغلب گله را به چرا می برد. عرصه فراخ اندیشه های بی پایان او به روزها و شبهای بسیار.
روز خوش امین.
محمد به روبرو نگریست. عمار بود که اکنون به انتهای کاروان اربابش ابو جهل آمده بود تا پس نگاهدار آن باشد. محمد گفت: روز بر تو نیز خوش باد برادر. عمار را به شنیدن این سخن خون گرم بر چهره دوید، چندان که این سرخی از پس پوست سبزه سیمای جوانش آشکارا به چشم آمد. آزاد جوانی با آن مایه بزرگی از والا تبار ترین تیره قریش و نواده شریف ترین ایشان، هم سالار بزرگترین کاروان مکه، وی را برادر نامیده بود. اوی را که برده و بردزادهی بیش نبود و بها و قدرش نیز از بها و ارزش یک شتر فزونی نداشت. اما سرخوش و هم شرمسار از این خطاب، جمله احساس خیش را در کلامی کوتاه باز گفت:
ممنونم سرورم.
محمد به لبخندهی آمیخته مهر او را پاسخ گفت: پس چون اکراه عمار را از قرار گرفتن شترش پیش از شتر وی دید، او را گفت: آسوده عمار، میان دوستان این گونه آداب نیست. باز شرمساری دیگر عمار را. محمد امین اوی بیمقدار را دوست خیش خطاب کرده بود. راستی را که این مهربان جوان خواستنی چه مایه بزرگوار و فروتن بود.
جز آزاد مردمان، جمله آن بردگان که محمد را می شناختند نیز چونان من او را بس دوست می داشتند. چه او هرچند بزرگزادی با شوکت بود، زندگانی و رفتاری بس خاکی و فروتنانه داشت. جامعی ساده اما پاکیزه می پوشید. چون راه می رفت به حالت متکبران گردن نمی کشید و سر راست نمی گرفت. گام‌ها را اندکی دور می نهاد و به روش آن کس که از بلندی به نشست می آید راه می رفت. به گاه نشستن تکیه نمی کرد. چونان ما بردگان بر زمین می نشست و بر زمین طعام می خورد و بر زمین می خفت و نعلین و جامه های خیش را وصلی می زد. هم به روش بردگان دو زانو می نشست یا دستان را به گرد زانوان حلقه می کرد. هیچ کس او را ندیده بود که چهار زانو بنشیند. جز اینها درستکاری او میان اهل مکه زبان زد بود. من که خود شبان گله عمر پسر هشام بودم، به صحرا محمد را بسیار می دیدم. روزی او را گفتم:
ای امین، شنیدم که در فهم چراگاهی نیکوست، چه میبینی تا دیگر روز گله ها را به دانجا بریم؟ گفت نیکوست. فردا روز چون به آنجا رفتم، امین را دیدم که از من پیشتر رسیده بود. سخت اما گله خیش را از ورود بدان چراگاه باز می داشت. با شگفتی او را گفتم از چه رو چنین می کنیم؟ گفت ما را قرار این بود که با یکدیگر بدین چراگاه درمیم. از این رو نخواستم تا در این کار بر تو پیشی گرفته باشم.
دشت صاف برهن پایان گرفته بود. اینک کاروان نرم نرم به راه باریک گشوده میان توده کوه‌های تافته به گرمای خورشید فرو می‌رفت. چندی دیگر از دشت و کوه‌های مکه هیچ نشان نبود. در هر سو کوه‌ها بود عریان بی هیچ پوشش از گیاه و صخره‌ها و سنگ‌های کوچک و بزرگ پراکنده این سو و آن. بدینگاه با یاد عمو و زن عمو و عموزادگان حزنی سنگین بر دل محمد نشست. دوش بوطالب بس بیتاب می نمود، چندان که محمد را این گمان حاصل شد که رأیش از فرستادن او به سفر گشته است.
فرزندم، کاش زبانم نگشته بود و رفتن تو را رضا نداده بودم.
محمد گفت از چه رو عمو؟
از جهودان و برخی عیسویان بر جان تو بیمناکم. تو را در خاطر هست که بحیرای راهب در این باره چه گفت؟ هرچند اکنون 13 سال از آن روز می گذرد و دیگر تو جوانی برومندی، لیک بدان سرزمین ها که می روی غریبی و مکر جهودان نیز بسیار است.
سوسماری درشت از زیر پای ناقه محمد گریخت. شتر از پس مکسی کوتاه راه خویش را طی کرد. سوسمار با حرکت‌های تند اما بریده بریده خود را به صخره‌های ارغوانی رنگ رساند. لختی سر زوزنق شکل خود را به جانب کاروان چرخانید. آنگاه در میان تخت سنگ‌ها از نظر ناپدید شد. بدینگاه میسره سوار بر شتر از راه رسید. بر سیمای مردانه سیاه چردش دانه های درشت عرق نشسته بود. او چندان پیش آمد تا شترش پوزه به پوزه شتر محمد شد. از لبخنده آمیخته به احترام گفت
از هوا گویی آتش می ریزد.
محمد گفت آری روزی بس گرم است. به میان این تور کوهانیز هوا داغ‌تر است، چه سنگ‌های آن گرما را به خیش می‌گیرند و باز پس می‌تابند. هم به پشت و لا به لای این کوها نسیم می‌شکند و کمتر می‌وزد.
چون این از سر برم این تور کوها اما به روزگاری سبب رهایی بزرگان قریش از مرگ شدند.
پس چون نشانه های پرسش در چشمان محمد دید افزود
بازگشت این ماجرا به ابتدای جنگ های فجار است. به گمانم 9 سال از این پیشتر بود، به ماه رجب. بدان روز من نیز چونان دیگر مکیان به داد و ستد به بازار عکاظ بودم. ناگاه ولوله‌ای در قریشیان دیدم. سبب پرسیدم و دانستم در ساعت پنهانی ایشان را خبر آوردند تا براس پسر قیس کنانی عروه رحال از هوازن را کشته. چون بدان بازار قریشیان به عده از مردان قبیله هوازن کمتر بودند، بیم آن بود تا با یورش هوازنیان جمله تار و مار شوند. پس بزرگان قریش صلاح خیش آن دیدند تا عذری در میان آورند و زود به مکه باز روند. من نیز با ایشان آمدم. ما با شتاب می آمدیم و بیمناک بودیم. آنگاه که نزدیک این کوه ها رسیدیم، از دور آنان را دیدیم که سر در پی ما داشتند. به دیدن آنها ما را بیم فزونی گرفت، چه ایشان به عده دو چند ما بودند. عصرگاه آنان را دیگر با ما فاصله نبود. پس جنگ در گرفت. ما اما به جنگ و گریز ایشان را مشغول داشتیم تا بدین کوه ها رسیدیم. تاریکی نیز به یاری ما آمد و جان به در بردیم. آن شب ما نخفتیم و همه شب در میان این کوه ها راه سپردیم تا به حریم امن مکه رسیدیم و از شر آنان ایمن شدیم.
محمد به اندوه سرجان با او هرچند خود بیش و کم شرح این ماجرا را شنیده بود، باز اما هر بار به آن اندیشه می کرد در غم فرو می شد، که آن را جنگی بی منطق می یافت که می شد در نگیرد و جان آن همه مردم از دو سو در آن تباه نشود. هرزه سبک مغز چونان بر راز از سر حسد به ناجوان مردی پهلوانی چونان عروه را به ماهی که به سنت عرب کشتار در آن حرام بود کشته بود. او پیشتر چندان در زشتکاری مبالغه کرده بود تا قبیلهش کنانه وی را از خیش رانده بود. پس به مکه آمده بود و به حرب پسر امیه که از قریشیان بود پناه آورده بود. بدانجا نیز دست از فساد نشسته بود. پس حرب بران شده بود تا حق پناه خود را از او برگیرد. لیک با این قرار که براز از مکه بیرون رود، حرب از عزم خیش بازگشته بود. آنگاه به سرزمین حیره رفته بود و این آشوب را برپا ساخته بود. قبیله عروه نیز به خونخواهی او به قریش و کنانه تاخته بودند، چه براز جز آن که از کنانه بود در پناه مردی از بزرگان قریش نیز بود. جمله قریش را باور این بود که هرز مردی چونان براز را آن مایه قدر و بها نبود تا به سببش آن جنگ دراز 4 ساله درگیرد و خون آن عد مردمان از دو سو به زمین ریزد. چه چاره اما که پناه آورده را از خیش راندن به گاه خطر عظیم ننگی بود یک قبیله را. هم از دیرباز سنت عربان بود که چون یک کس از قبیله خونی از مردم قبیله دیگر می ریخت، جمله مردم قبیله او خونی در حساب می آمدند و چون قبیله کشته بر ایشان دست می یافتند، ریختن خونشان را بر خیش روا می شمردند. پس هر کشته از یک سو کشته ای را از دیگر سو در پی می آورد. بدین سان کینه جرفا می گرفت و کشتار دوام می یافت گاه تا چند ده سال. هم چون آسیای جنگ به چرخش در می آمد، هر خون گویی شتابی بیشتر بدان می داد، چندان که بازداری آن از گردش هر دم دشوارتر می شد. آنگاه دیگر هر کس را گزیری جز آن نمی ماند تا یا صید باشد یا صیاد، کشته یا کشنده. سکوت محمد به درازا کشیده بود و آثار حزن به سیمایش هر دم آشکارتر می گشت. میسره تا مجالی به پیش روی این حال در سرورش ندهد گفت:
گمان ندارم تو خود به جنگ های فجار بوده باشی سرورم.
محمد گفت به ابتدایش که تو شرح آن را دادی نبودم. به سال دیگر اما چون قریش و کنانه راهی میدان جنگ با حوازن شدند، عمویم مرا نیز برد.
بوطالب نیز در آن جنگ بود؟
محمد گفت عمویم این جنگ را خوش نمی داشت و می گفت من و خاندانم خیش را به آن نمی آلاییم، لیک می گفتند که چون او با قریش باشد پیروزی با ایشان خواهد بود. عمویم نیز بدان شرط که ایشان در هر حال دست از ستم بدارند با ایشان رفت تا آن سال پیروز شدند. من نیز در آن جنگ به کنار عمویم بودم و با سپر آن تیرها را که به جانبش می آمد از وی دفع می کردم.
در آن حال هیچ آیا ترسیدی هم؟
محمد گفت نه، چه مرا یقین بود که اگر عمرم به دنیا باشد نخواهم مرد، چون این هم اگر نباشد که مرگ ناگزیر را چاره نیست. بدینگاه سایه بزرگ بر سر کاروان افتاد. محمد و میسره سر سوی آسمان کردند. پار ابری سیاه راه بر خورشید بسته.
سرورم، اینجا را وادی سیل‌ها گویند.
سه روز بود تا به میان آن توده کوه‌ها برفتند. محمد از فراز شتر پیرامون را نگریست. پس به پاسخ میسره گفت آری، آبرفت‌ها به هر جا حکایت از گذر سیل‌های بسیار دارد. هم از این رو مرا رأی این است که بدین محل اتراق نکنیم. میسره با همان پختگی و نرمش همیشه در کلام گفت
این وادی ما مسیری باریک و دراز به میان این برشت کوه است و زود پایان نمی‌پذیرد. هم شب در رسیده است و بیم آن است تا به راه شتران را آسیبی رسد یا از ایشان نفرهای چند گم شوند.
محمد گفت به هر رو این سیاه ابرها که به جانب مکه دامن کشیده اند ما را نشانه‌ای نیکو نمی نماید. میسره نیک آگاه بود که به تابستان هرگاه گرما بسیار تند می شد بارانی اگر می بارید بیم سیل در آن بسیار بود. هم بدان وادی این بیم دوچندان بود. پس پذیرا گفت
اینک آنچه فرمایی آن کنیم.
محمد گفت حال که هیچ گزیر جز ماندن نیست باید به بلندایی که در آن نشان آب رفت نیست فرود.
نیکوست، هرچند دشواری آن دوچندان است.
محمد به حال گذر در میان تاریکی رقیق ابتدای شامگاه به هر سو چشم دوارید. پس چندی پیشتر به نقطه‌ای به دامان کوهی با چند صخره اشاره کرد و گفت آنجا را چگونه می‌بینی میسره؟ میسره گفت
نیکوست، صخره‌ها خود به گاه ریزش سیل کاروان را پناهگاه‌های استوار توانند بود.
آنگاه رو به جانب کاروان فریاد کرد
مهیای فرود، جمله در پی من، مهیای فرود.
شتربانان از کاروان خدیجه و هم بنی هاشم نیز خرسند یا ناخرسند سرهای شتران خیش را به جانب دامنه کوه کج ساختند و در پی شتر محمد و میسره روانه شدند. محمد تا بدانجا که شتران خسته و سنگین بار را توان رفتن بود از کوه فراز شد. پس دیگر شتران نیز از پی او رفتند. آنگاه فرمان داد تا بار از شتران برگیرند و به کار خرد و طعام آنان پردازند. دیگر کاروانها نیز چون چنین دیدند بر بلندی ها بار افکندند جز کاروان مصعب از طایفه بنی جمع. کاروان او به راه در پس مانده بود. پس چون رسیدند او مردان خیش را گفت تا در میان دره به زمینی باز به حاشیه راه بار افکندند. میسره چون چنین دید به خیرخواهی وی را گفت تا چنین نکنند. مصعب ما به تمسخر پاسخش داد:
سرغنت را بگو که ترس بسیار با مرگ برابر است. ما را اگر پروای چند پار ابر بود پا در این راه نمی نهادیم.
میسره چون چنین شنید بیش هیچ نگفت. اینک شب سیاه چادر خیش را بر سر آن وادی برافراشته بود. به آسمان تکه ابری سیاه را بر نور هلال خنجری ما بسته بود. هم به سایه های دراز کوها تیرگی انبوه تر می نمود. شتران هر یک به گوشه‌ای پاهای پیشین را به زیر شکم تا ساخته بودند و به کار نشخار یا به خواب بودند. یکی نواله در دهان شتری می نهاد. برخی تا مارها و عقربها و روتیلها را از خیش دور سازند بوته های از خار و خاشاک گرد می کردند و با سنگ آتش زنه اینجا و آنجا آتش های کوچک می افروختند. تنی چند سفره های کوچک خیش را گشوده بودند و طعام شبانه می خوردند. بعضی نیز از بسیاری خستگی طعام ناخورده تکیه بر رخت شتر یا سر بر پای افزار یا یکی بخچه گرد تا گرد کارهای کاروان خیش خفته بودند. آنان که به سال بیشتر بودند اغلب نزد یکدیگر فراهم آمده بودند و به کار بازگفت حکایتها از سفرهای پیشین خود بودند. به کاروان عمرو پسر هشام قصه گوی پیر بر سنگی کوچک نشسته بود و پیرامونیان خیش را قصه سیف پسر زیزن بود. بدین میانه محمد فارغ از سامان بخشی کار کاروان اینک بر تخت سنگی بر فراز کوه نشسته بود و چشم بر آسمان و بازی ابر و ماه و ستارگان داشت. بدینگاه به جانب شمال آسمان کلب اکبر از پس ابر سر بیرون کرد و به پوزه آن شعرا رخشان ترین ستاره به آسمان رخ داد، نشان آغاز ماه جوزا و شدت گرما. شب نرم نرم دراز می شد. ماه اینک رها از چنگ ابرها از جانب آن رشته کوها که بدان سوی راه بود به آسمان فراز می شد. ابرها اما رفته رفته انبوه می شدند و دره به تاریکی غلیظ غرقه می گشت. از مصعب و کاروان او اکنون هیچ به چشم نمی آمد. دیگر کاروانیان نیز آرام آرام به خواب می رفتند. به اجاق ها شعله ها رو به خاموشی داشتند. هم همه و صداها از دور و نزدیک فرو می خافت. ارهای گهگاه شتران و تکناله های از سر خستگی آنها نیز دیگر خاموشی گرفتند. آن نرم نسیم شامگاهی اما دیگر به بادی بدل گشته بود. به دور دست صدای زوزه شغالان و کفتارهای گرسنه می آمد. محمد خرسند از این آرامش و سکوت
چونان پیش خیره آسمان گرفته شب و غرقه به عالم خوش اسرارآمیز خیش. چهار روز بود تا بدان وادی بلاخیز بودند.
به آغاز این شب با قطره‌های درشت از باران از خواب جستم. از هر سو صدا به فریاد بلند بود. من به جستجوی سرورم امین برآمدم. پس او را دیدم که گرم بیدار ساختن دیگران و راهنمایی آنان بود. من نیز هراسان به نیشان پیوستم.
باران چندان تند می‌بارید که ما پیشتر هرگز مانند آن ندیدیم. هم به اندک زمانی سیلاب چونان نهرهای بزرگ از کوه‌ها سرازیر گشته بود و در یکی نقطه به هم پیوسته بود و به دره اندر رودی کوچک اما بس پرشتاب و نیرومند ساخته بود. من خود دیدم که آن سیلاب چسان مردان و شتران و جمله کالاهای مصعب را در خود میقلتانید و همراه میبرد. مصعب و هم مردان او به ترس و زبونی فریاد میکشیدند و یاری میخواستند. دیگر کاروانها اما چندان بیم زده به تدبیر کار و نگاهداری کالاهای خویش از سیل بودند که هیچ کس را مجال یاری بدانم نبود. تنها محمد به همان حال که گرم سامان بخشی یاران خویش بود مدام بر ایشان بانگ میزد تا کالاها و شتران را رها سازند و جان خویش را به در برند. آنان را اما گویا گوش شنوا نبود. بدین میانه تاریکی بیز بر بیم و بحر می افزود چندان که چشم را توان دیدار چشم نبود. هم شتران با همه صبوری و دریادلی اختیار از کف داده بودند و نهرکشان این سو و آن سو می گفت.
به فرجام آن شب سیاه به صبح پیوست. نیم روزگاه ابرهای تیره به یک سو رفته بودند و باران ایستاده بود. پس به جستجوی شتران پراکنده برآمده بودند. بخت با ایشان بود که شتران در آن تاریکی و بیم به غریزه به بلندی ها رو کرده بودند و از ایشان سیل هیچ یک را نبود. هم میسره بارها را چنان بسته بود که کالاهای خدیجه را آب چندان زیان نتوانسته بود رساند. به دیگر کاروانها نیز بیش و کم حال از همین قرار بود جز آن کاروان که از مصعب بود.
چون تاریکی از هوا رفت دانستیم که جمله به سلامت رسیده ایم. تنها شتری از آن عمر پسر هشام گویا شباهنگام به جستجوی علف به دره سرازیر گشته بود و پس با سیل رفته بود. از مصعب اما 20 مرد مرده بود و او خود نیز با ایشان مرده بود. تنها 5 غلامش ایشان نیز به سبب سرتابی از فرمان او جان به در برده بودند. به سوم روز ما ایشان را دیدیم که از فراز کوها می آمدند و ما را آن خبرها باز گفتند. پس سرورم امین مرا فرمود میسره ایشان را تعامی ده و جامعی پوشن. هم چون عزم بازگشت مکه کردن با آنان آب و توشه هم راه کن تا براه نمانند. من چنان کردم. آنگاه ایشان پیاده راهی مکه شدند تا قوم بنی جمع را این خبر باز برند. اینک جمله بارها را خشک و مهیا ساخته بودیم تا براه زنیم. به پیش رو اما گذرگاهی تنگ و گود بود که آبی بسیار در آن گرد آمده بود. کاروان را جرأت گذر از آن نبود. چه از جرفای آن بیخبر بودیم و به ابتدای آن نیز زمین گلین بود و بیم فرو رفتن و ماندن شتران به گل می رفت. هم به دو جانب آن گذرگاه کوه‌ها شیب‌های چندان تیز و لغزنده داشتند که هیچ شتر را یارای گذر از آن نبود. غریب حکایتی بودیم که از ما بسیار سفر کردگان نیز پیشتر کسی مانند آن ندیده. به سحرگاه چهارمین روز چون سر از خواب برداشتیم کاروان عمرو پسر هشام را دیدیم که بازگشت مکه را مهیا می شد. چه از آن سو راه باز بود. من چون چنین دیدم به چاره جویی نزد سرورم رفتم. امین گفت مردان کاروان را بگو تا بارها را بر پشت شتران بندند و آماده رفتن شوند. ما نیز چنان کردیم و جمله بر این گمان بودیم که با امر پسر هشام به مکه باز می کردیم. پس سرورم بر شتر تیز روی خیش نشست و خدا را یاد کرد و رو به راه شام نهاد. امر پسر هشام به دیدار این کار سرورم به تمسخر گفت
سودای دریا نوردی داری پسر عبدالله؟
امین اما او را هیچ نگفت. من چون شک و بین در مردان کاروان دیدم، امین را گفتم چه شد تا امروز چنین عزم کردی حالان که چونان پیش سیلاب راه را بر ما بسته است؟ گفت دوش به خواب دیدم که مرا گفتند سهرگاه کاروان را بار کنم. پس چون مرغ سپید در آسمان پدیدار شد و به بال خود خطی بر آب کشید با نام الله، از همان محل به آب زنم. اینک آن مرغ را دیدم که آمد و چنان کرد. پس به لبخندهی شیری نفزود دل قویدار میسره پروردگار بندگان با ایمان خیش را بی پناه و تنها با نمی هم.
آن روز ما بنو زهریان حیران مانده بودیم که چونان امر پسر هشام عزم بازگشت مکه کنیم یا باز به انتظار نشینیم. تا چون خورشید سرزد امین را دیدیم که پیشاپیش کاروان خدیجه رو سوی سیلاب ها دارد. جمله ایستادیم و خیره او شدیم. آنگاه امین از گوشه‌ای به آب زد و نرم نرم پیش رفت. پس دیگر شتران کاروان او نیز در پیش روان شدند. چون ایشان به سلامت از آن آب گذشتند، دیگر کاروانیان به شادی هلهله کردند و خود نیز از پس آنان رفتند و کاروان امر پسر هشام نیز چنان کرد. هم دیگر تا بسرا کاروان خدیجه در پیش بود.
میسره فارغ از سامان بخشی کار کاروان به زیر درخت زیتونی نشست و آهی از سر خستگی و هم خرسندی کشید. او را در یاد بود که به هر سال از پس ماهی راه سپاری از مکه تا بصرا چون بدین محل فرود می آمدند، این حس دوگانه خوش در او پدیدار می گشت. نیز این یقین که دیگر بیمی از راه زنان و تشنگی و گمراهی در کارشان نبود، او را آرامشی غریب می داد. میسره پشت بر درخت زیتون داد و پای افزار را از پا بیرون کرد. نسیمی خنک بی صدا از میان درختزار پیرامون چشمه می‌وزید و به دست مهربان ناپیدایش جان او را تازه می‌کرد. این از آن ساعت‌ها بود که کاروانیان بیش یا کم جمله چنین حالی می‌یافتند. آن شتاب پیشین از میان برمی‌خاست. نگاه‌ها رنگ مهربانی می‌گرفت. رفتارها به نرمی می‌گرفت. از هیچ سو به خشونت صدای فراز نمی‌شد. گویی جمله حتی شتران کاروان بران بودند تا آن ساعت‌های خوش به هیچ بها هدر نشود. هر کاروان کالاهای خیش را به گوشه‌ای گرد کرده بود. بزرگان از هر کاروان بر علفهای کوتاه خود رسته به زیر درختان نشسته یا لمیده بودند و گرم گفت یا شنود بودند. جمعی به گرد چشمه به کار شستن تن یا جامه بودند. از غلامان تنی چند به این سو و آن سو آتشی افروخته بودند و بر آن طعام می‌پختند. بر اجاقی تکه‌های بزرگ گوشت، بر سیخ‌های بلند به بریان شدن بود و عطر خوش آن در هوا منتشر می‌شد. شتران نیز سرخوش و سبکبار در دشت آن سوی راه به چرا بودند. میسره تا لختی بیاساید، پای افزار به زیر سرنهاد و به پهلو دراز کشید. بدین حال رو در روی آن تپه سنگی قرار گرفت که دیر بهیرای راهب را بود. دیر با آن دیوارهای سنگی یکه به کمرکش تپه بود و راهی باریک چونان خطی سپید از آن به این درختزار که ایشان در آن بودند می‌پیوست. به ابتدای آن راه بلند قامت مردی باریکندام رو به جانب درختزار داشت. تن پوشی بلند و سیاه، چونان ردای کشیشان بر تن و کلاهی استوانه‌ای بدون نقاب همچون کلاهیشان بر سر داشت. گیسوان بلندش که از دو سو بر کنارهای چهره افشان بود، با هر گام او بر راه شیبناک به اهتزاز در می آمد. مرد چون به ابتدای درختزار رسید، چندی درنگ کرد و به جانبی خیره ماند. میسره بر جا نیمخیز شد و بدان سو نگریست. آنجا محمد خسته از کار بسیار به زیر درخت سدری خفته بود. چون درنگ آن مرد به درازا کشید، میسره را شک در دل افتاد. پس از جای برخاست و بی پای افزار به جانب وی رفت. او مردی سپید رو بود، به سال نزدیک 50. موهای بور داشت که لابلای آن تارهای سپید بسیار رسته بود. راهب میان سال چون آن حالت را در میسره دید، تا تردید و بیم از دل او برد گفت:
به سرزمین ما خوش آمدید، امید که سفرتان پر خیر و برکت باشد.
سپاس دارم، روز بر تو نیز خوش باد مرد خدا.
راهب چندی پیشتر آمد و از پس درنگی کوتاه گفت:
مرا نام نستور است و از پس مرگ بهیرای پرهیزکار اداره این دیر به من واگذار شده. اکنون مرا از تو پرسشی است برادر.
برگو تا چه باشد.
آن خوش سیما جوان که به سایه آن درخت سدر خفته کیست؟
مردی است از قریش، نام او محمد، هم سالار کاروان ماست.
در میان قوم خیش چگونه مردی است او؟
جوانی است توحیده است، لیک بس شریف، چندان در راستی و درستی اصرار دارد که مکیان امین لقبش دادند. ولی ای مرد، تو را از این پرسش ها مقصود چیست؟
او باید همان فارغلیت باشد که نام او در انجیل آمده.
فارغلیت؟ فارغلیت کیست؟
به لفظ عرب همان احمد یا محمد است. او پیام آور آخرین و تمام کننده ی هدایت خدا بر بشر است و زمان آشکار شدن امر وی نیز نزدیک است.
از کجا این سخنان را میگویی ای مرد؟
از نشانه های او و ظهورش که در زبور و تورات و انجیل و دیگر کتاب ها از بزرگان دین ما آمده است. او بایست همان باشد که به کودکی نیز از این محل گذر کرد. آن زمان بهیرای دانا ما را خبر او باز گفت. هم امروز چون شما بدین سو در آمدن بودید، من با آسمان ابری دیدم که بر نقطه ای از کاروانتان سایه بسته بود و هم با آن می آمد. چون نزدیکتر شدید دیدم که سایه ابر بر سر این جوان بود، هم این درخت سدر که او به زیر آن است دراز زمانی بود تا خشکیده بود، اینک که او به زیر آن خفته، بنگر تا چه سان تر و تازه شده و شاخ و برگ نو برآورده، هم چگونه شاخهای خود را به جانب او خم ساخته تا آفتاب نیازاردش. اینها نیز نشانهای دیگر از پیامبری اوست که در کتابهای ما آمده.
نستور راهب همچنان به گفتن بود، میسره اما دیگر هیچ نمیشنید. نگاهش دور گشته و بدان چه خود در این سفر از محمد دیده بود میاندیشید. آن شب بیداری ها و خلوت گزینی های غریب، آن روشنبینی ها و پیشگویی های درست، آن خواب که از پس آن سیل دیده بود، آن رفتار بزرگ منشانه و آن اخلاق پاکیزه و نیکو، میسره اینک می دید که اونیز براه چون گرما شدت می گرفت احساس می کرد دو موجود اسیری انگار از جنس بلور که بودند و هم نبودند بر فراز سر محمد به پرواز در می آمدند. میسره در نمی یافت که آن دو بر محمد سایه می افکندند یا که با بالهای نامرئی خیش بادش می زدند. پس تا بداند که دیگر کاروانیان نیز آنان را می‌بینند پرسش‌ها از ایشان کرده بود، جز او اما هیچ کس ندیده بودشان. آنگاه به شک دچار آمده بود که شاید وهم بر او غلبه یافته است. پس تا دیگران بر وی گمان جنون نبرند دم فرو بسته بود و از این قصه هیچ نگفته بود. اکنون با این سخنان که این راهب می گفت میسره خواست تا آنچه را در دل داشت با نستور راهب بازگوید. چون نگریست اما او بر جای خیش نبود. میسره پیرامون را نگریست، به زیر آن درخت سدر اینک محمد نشسته بود و راهب ایستاده در کنار او به گفتار بود. آنگاه در برابر محمد بر خاک افتاد و خواست تا بر پاهای وی بوسه زند. محمد او را مانع شد، پس به مهر بازوی او را گرفت و به کنار خیشش نشاند. به دیدار این صحنه اشک در چشمان میسره جوشیدن گرفت. بدینگاه نستور راهب را دید تا محمد را تنگ به آغوش گرفت و چونان یتیمان پدر یافته سر بر شانه او نهاد. پس بغض مانده در گلو را رها ساخت و از شدت گریه شانه هایش به لرزه درآمد. عروس شهرهای شام پشت داده به کوههای بلند جانب لبنان و لمیده در میان انجیرستانها و بیشه های زردالو و انار و فندق و زیتون سر از خواب دوشین برمی داشت. خورشید اندک اندک از پس درختزارهای انبوه جانب شرق سرفراز می کرد و با شعاهای زرین خود سرقله‌های بلند کوه‌ها را رنگ می‌زد. هم در پرتو آن کاخ‌های بزرگ نشسته به میان بوستان‌های گل با ستون‌های بلند و ایوان‌های وسیع در چهار سو جلوه‌ای خیال‌انگیز می‌یافتند. دمشق با آن بازار بزرگ و آن تاجران نامور و دارایان تازگی طلب غرق به رفاه جمله کاروانهای سوداگری را نقطه پایان و هم آغاز سفر بود. بدین شهر و بازار پر رونق آن بود که به برکت سودهای بسیار آسانیاب به روزهای چند رنج سفر دراز و پرخطر از تن کاروانیان می رفت و آنگاه ایشان با دستانی پر و کالاهای تازه باز راه دیار خیش را پیش می گرفتند. این بار ما گویی کاروان خدیجه را ماجرای دیگر در پیش بود. کاروان دوش به شهر ورود کرده بود و به یکی فضا در ابتدای بازار بار افکنده بود. هگاه به عادت عرب کاروانیان سر از خواب برداشته بودند، پس به آب سرد رود بردی که از برفابهای کوها سرچشمه می گرفت سر و روی شسته بودند. آنگاه بارهای خیش را گشوده بودند و اینک مهیای پذیرش خریداران بود. هرچند با آن دیر کرده دو روزه که کاروان خدیجه به بازار دمشق رسیده بود و بدان مجال دیگر بازرگانان مکی بازار را از بسیاری از کالاهای همچون کالاهای ایشان انباشته بودند، میسره و دیگر کاروانیان را امیدی چندان به خریداران نیکو نبود.
آن دیر کرد را سببان بود که به میانه راه بصرا و دمشق برخی از مردان کاروان ما را آشفتگی تون در مزاج پدید آمد، چندان که ایشان را سفر بس دشوار می نمود. سرورم امین چون از ماجرا آگاه شد مرا گفت: میسره، تو در این کار چه میبینی؟ من گفتم که بازار دمشق اینک از کالاهای ما تهیست، اگر به وقت به دانجا رسیم چونان همه سال کالاهای من را خریدارانی نیکو توانیم یافت. به روزی حتی اگر دیر رسیم اما ما را خسارتی بزرگ در پی خواهد بود. با این همه دل او رضا نداد تا بدان سبب آن بیمار مردان رنجور به دشواری افتند. پس به روستایی در میانه راه ماندیم و به مداوای بیماران پرداختیم. بدینسان از دیگر رقیبان پس ماندیم به دو روز. وانگاه به دمشق رسیدیم که دیگر بازرگانان مکی بیشتر کالاهای خود را فروخته بودند و به کار خرید کالاهای رومی و فلسطینی و لبنانی و شامی بودند.
خورشید اینک خنک‌های سحرگاهی را از تن شهر می‌زدود و شبنم‌های نشسته بر در و دیوار و باغ‌ها را در هوا به تحلیل می‌برد. همگام آن بازار بزرگ نیز رونقی یافته بود و همهمه و هیاهو و آمد و شد در آن فزونی گرفته. میسره با تشویشی در دل گفت:
سرورم، کاروان ما را همه سال با تنی چند از تاجران دمشقی داد و ستدی دو سویه بوده، اینک نیز اگر فرمایی به سراغ ایشان رویم و کالاهای خیش را به دانان عرضه کنیم، باشد تا گشایشی در کار پدید آید.
محمد با آرامشی آسمانی در چشمان سیاه درشتش گفت: آنچه درست میدانی آن کن. پس کالاها را به مردان خیش سپردند و هر دو راهی بازار سرپوشیده شهر شدند.
آن روز با سرورم جمله بازار دمشق را به زیر پا گذر دادیم و به همه جای آن رفتیم، از راسته پارچه فروشان تا راسته پوست و چرم و کفش فروشان و طلا و جواهریان و فلزکاران و شیشه‌گران و ادویه و عطر فروشان. هم من به جمله آن بازرگانان که نمی‌شناختم آنچه از کالا با ما بود عرضه داشتیم. ایشان اما هرچند به ظاهر بر ما دل می‌سوزانیدند، بدین عذر که بازار از کالاهای ما پر است برام بودن تا آنها را به بهایی نازل خرند. به فرجام نیز جز نزدیک نیمی از کالاها که دیگر بازرگانان مکی را از آنها نصیبی نبود، باقی با ما ماند.
بازار از پس تعطیل نیم روزی اینک باز رونق و جانی دوباره گرفته بود. مردمان شهر در پی خوابی کوتاه به نیمروز، اینک یک یک یا گروه گروه رو سوی بازار کرده بودند. جز غلامان اغلب سپی چهره بودند، هم برخی با موهای بور و چشمان سبز یا زاغ. بازرگانان شامی در پس پیش خان حجره های انباشته به کالای خیش، گرم فرماندهی به غلامان و غلام بچگان یا مزدوران خیش و سامان بخشی به حجره یا فروش کالاهای خیش بودند. برخی را نیز که خریداری نبود نشسته بر کرسی بلند، گویی خواب نیموزی خیش را پی می‌گرفتند. محمد و میسره نیز به همان فضای باز ابتدای بازار بر کنار مانده کالاهای خیش بی خریداری چشمگیر نشسته بودند. اینک دیگر بزرگان از کاروانهای مکه را زبان به طعنه و تمسخر بر محمد دراز شد. نیز بر خدیجه ایراد می گرفتند که کاروان بدان مای سنگین را به جوانکی دل نازک چونان او سپرده بود. میسره به شنیدن این سخنان برمی آشفت، لیک ایشان را پاسخی نداشت. هم از این رو که خود نیز به تشویشی سخت دچار آمده بود. محمد اما چندان آرام بود که گویی هیچ غمش نیست. در این میانه ناگاه از سوی آن خیابان که به ابتدای بازار می پیوست هم همه و صداهایی بدین شد. جمله آنان که آن صدا را شنیدند دمی لب از گفت و شنود و دست از داد و ستد باز داشتند و سر بدان سو چرخانیدند. لختی دیگر آشکار گشت تا قصه چیست. یکی بزرگ کاروان از کالا از جانب فلسطین همان ساعت به دمشق ورود کرده بود و رو سوی بازار داشت. این خود بازار کالاهای مکی را نوید رونقی دوباره بود. از آن میان ما تنها کاروان محمد را کالاهایی بود تا به دیشان عرضه کند. پس پایان یأس و تشویش میسره، هم رفع تردیدها به شایستگی محمد در اداره کاروان و کار تجارت از سوی دیگران، چه اکنون نیک آشکار گشته بود که ایشان نیز اگر چونان رقیبان خیش اول روز به دمشق رسیده بودند این مایه اقبال و رونق که اینک به انتظارشان بود به داران رو نمی کرد.
آمد قافله وارد شام شد، سیل جمعیت ریخ برای خرید جنس، جنسا رو فروختن، جنسایی هم که باب بازار مکه بود خریدن برگشتن. 20 فرسخ مونده بود به مکه برسن، پیغمبر یکی رو فرستاد گفت میری مکه به خدیجه، میگه ما اومدیم. این بنده خدا اومد گفت خدیجه نمیدونی محمد چه تجارتی کرد برات؟ گفت من هم پول خیلی دارم هم پول خیلی دیدم، مگه با 4 شی پول و درآمد میتونی منو خوشحال کنی؟ گفت چی بهت بگم؟ گفت یه چیزی بگو این قلب من باز شه و خوشحال بشم. گفت چی بهت بگم؟ گفت بگو بدونم محمد به سلامت اومده یا نه. گفت بله اومده. گفت همین بس همه.
از آن سفر غلام من میسر ارمغانی آورد که دور از انتظارم نبود، اما هرچه بود شادمانم کرد و مرا به دیدار ورقه برد. او عمویم بود و در آن سالها پس از پدر بزرگ خاندان ما.
دخترم از نفست عطر شادی به مشامم میرسد، از چیز که خنده های زیبای کودکی را دوباره میهمان چهرت میابم.
عمو جان، کاروان بازرگانان به مکه باز آمده است و فرستادگان من با سود کلان باز آمدند، اما شما میدانید که دختر برادرتان را اینها چنین شادمان نمی کند.
پس آن دیگر را بگو دخترم.
در این سفر محمد امین عهده‌دار کار من بود و کارگردان تجارتم، اما من غلام خود میسره را نیز با او هم سفر کردم تا در همه جا چشم من باشد و از هم سفرش خبری باز آورد که قلب مرا آرام بخشد و گمانم را درباره او گواهی دهد.
و اینک آیا چنین خبری رسیده است؟
آری عمو جان، میسره با خود ارمغانی آورده است که سود کلان تجارت در برابر آن خورد و خار می نماید.
پس چرا نمی گویی دختر؟ همان را بگو.
می گویم عمو جان، می گویم. راهبی از راهبان بسرا محمد را در حال خواب دید و آنگاه از میسره نام و نشانش را پرسید. پس وقتی که نام او را دانست فریاد برآورد و گفت:
به خدا سوگند، آن پیامبری که در تورات و انجیل بشارت ظهورش را دادند همین مردی است که در کنار تو و در زیر سایه این درخت آرمیده است.
حال آمده ام تا رأی شما را نیز بدانم.
آن راهب اهل شام چیزی جز راست نگفت. محمد امین همان پیامبر عربی است که کتاب پیامبران پیشین هر یک نشانه ای از او باز گفته و به آمدنش بشارت دادند.
شادی خدیجه از گفتار عمویش ورقت دوچندان شد. او دانای قریش و مردی پاکندیش بود که بت پرستیدن مردمان را ننگ می شمرد و خود پیروی از آیین مسیح را پیش گرفته بود. چشم بیدار و دل هوشیار ورقه خدیجه را بارها برای راز گفتن و معنا پرسیدن به ملاقات او برده بود.
چندی پیش شبی در خواب دیده بودم که خورشید از جایگاه خود فرو غلطید و از آسمان راه خانه مرا در پیش گرفت. هنگام صبح در حالی که از رویای خود در شگفت بودم راهی خانه عمو شدم تا آنچه را دیده بودم با وی در میان بگذارم. ورقه آنچه را گفتم شنید و گفت:
دخترم، خورشیدی که در رویایت دیدی مردیست بزرگ که چون آفتاب بر سراسر جهان خواهد درخشید و تو به همسری وی در قایم.
ابو طالب اومد پهلو خدیجه، گفت خدیجه شما از پسر برادر ما محمد راضی هستی؟ خوب برنامه رو پیاده کرد. گفت عالی. صدا زد ابو طالب: پسر برادرم، من از لابلای کارا به دست آوردم که خدیجه خیلی عنایت بهت داره. ابو طالب آمد پهلو خدیجه. ابو طالب خیلی آدم زرنگی بوده، مؤمن با زرنگ باشه، مؤمن احمق نفهم کودن که هرگز هر جا میرزه کلاه بذاره سرش یک قرون نمیارزه. گفت خانم خدیجه. گفت بله. گفت دلم میخواد یه زن برای پسر برادرم محمد بگیرم، دلم میخواد زیر نظر شما بگیرم، کیو بگیرم خوبه؟ ابو طالب خیلی زیرکانه خواستگاری کرده، خدیجه هم از اون رندتر و زرنگتر. گفت آقای ابو طالب، مگه میتونی تو دنیا همسری برای محمد گیر بیاری؟ ابو طالب گفت آره. گفت کی؟ گفت خوده. تا کی تو لفاف حرف بذارم؟ خوده.
خدیجه بانوی یگانه میان بانوان جوان قریش بود. برای همسری او چه مردانی که راه خانه اش را در پیش نگرفتند، اما خدیجه گویی همسنگ جوان یتیم و تنگ دست که در خانه ابو طالب زندگی می کرد هیچ یک از ایشان را نمی دید. او در جستجوی چیزی بود که از سالها پیشتر بشارت آن را شنیده بود، چیزی فراتر از آنچه در خیال سرکردگان و مالداران قریش می گنجید.
از میان تمام آنها که خواستار همسری خدیجه بودند، او تنها جوان ما را برگزید. او گوهرشناسی بود که قدر آن گوهر پنهان شده در صدف خانه ما را خوب می‌شناخت. همین گوهرشناسی او بود که وقتی من و تو و گروهی از خیشان ما و بزرگان قوم به خانه خدیجه رفتیم تا او را به عقد جوان خود درآوریم، خدیجه از پس پرده‌ای که زنان را از مردان پوشانده بود بانگ برداشت و گفت:
اینک ای محمد، خیش را به همسری تو درآوردم و مهر خیش را از دارایی خود می‌پردازم.
و تو ای ابو طالب، در حالی که از قدر شناسی او شادمان شده بودی، در دم گفتی:
ای بزرگان قریش و ای گروه خیشاوندان، گواه باشید که خدیجه همسری محمد را پذیرفت و مهر خیش را نیز خود به گردن گرفت.
اما این همه چشم حسودان قریش را کور کرد و نیش در قلب ایشان فرو برد. پس یکی به طنز و اعتراض گفت:
تا به امروز هرگز ندیده بودیم که زنان مهر خیش را از دارای خود بگردن بگیرند.
و آنگاه تو از آنچه او گفت به خشم آمدی و از خشم تو در و دیوار خانه لرزید.
اگر مردان چنان برادرزاده من باشند، زنان به گرانترین بها آنان را خواهند خواست. اما اگر مردانی چون شما باشند، باید به زنان خود مهری سنگین بپردازند.
صدای رسای تو همه را بر جای نشاند. بعد از آن دیگر صدایی بر نخواست و محفل ما در شادی و شور فرشتگان غرق شد.
علی ای حال خدیجه را عقد کردن برای پیغمبر. ای سیدا، سراتون رو تو دنیا بلند کنین، مادر بزرگ شما خدیجه، ریشه خانوادگیتون اینه. چی کار کرد خدیجه بعد حق؟ بگم تا سه شبان روز تمام مردم شهر مکه را خدیجه با خرج خودش نهار و شام داد. مردم شهر رو به افتخار همسری با رسول الله. آقا شبی که خدیجه رو می آوردن خونه پیغمبر اومد تو هجله نشست مقابل پیغمبر، یه جعبه زیر چادرش بود گذاشت مقابل پیغمبر، سر جعبه رو وا کرد، یه مش کلی توش بود. گذاشت مقابل رسول الله، گفت محمد اینا همه کلیدای در خزینه های پول منه، کلیداش دست تو، منم کلفت تو. گاه کنه دیگه چی بیاره دیگه؟ در مقابل معنویت و روحانیت پیغمبر این گذشت و از خود نشون داشت، هر چی داشت گذاشت جلو آقا. خدام تو خزینه خداییش یک تکه جواهر داشت، اسمش فاطمه بود، اونو داد به خدیجه، گفت اینم مال تو. تو دنیا کسی لیاقت نداره این زهرا تو رحمش قرار بگیره غیر تو خانم با گذشت.
تو ای بانو تنها هوا داره پیامبر، تو ای